بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در این جلسه مطرح می کنیم بررسی رابطه عقل و ایمان است. تا کنون در مورد عقل و دین که می شود یک عنوان کلی برای بحث باشه، دو موضوع را بررسی کرده ایم. یکی بررسی رابطه عقل با وحی و به عبارت دیگر از یک طرف نگاهی که وحی به عقل دارد و از طرف دیگر نگاهی که عقل و یا نقشی که عقل در زمینه وحی یا فراتر از آن در زمینه آموزه های دینی و معرفت دینی ایفا میکنه. این بحث اول ما بود که بررسی شد. بحث دوم درباره رابطه دین بود با عقلانیت جدید و اکنون سخن درباره رابطه عقل با ایمان، یعنی ایمان دینی است. قبل از این که به بررسی رابطه عقل با ایمان بپردازیم، لازم است درباره ماهیت ایمان، حقیقت ایمان به اختصار بحث کنیم، ببینیم که ایمان چیست. درباره این که ماهیت و حقیقت ایمان دینی چیست، اقوال مختلفی و آراء گوناگونی مطرح شده. یکی از این اقوال این است که ایمان از مقوله معرفت است و عبارت است از تصدیق علمی نسبت به وجود خداوند و اون چرا که خداوند به آن امر کرده است، یعنی آموزه های دینی. این یک نظریه است که ایمان را از مقوله معرفت می داند. نظریه دوم ایمان را از مقوله تصدیق می داند، ولی نه تصدیق علمی و منطقی، بلکه تصدیق قلبی که مقصود از آن عبارت است از گرویدن، و این گرویدن مبتنی بر معرفت است اما عین معرفت نیست. اینم یک نظریه است. نظریه سوم این است که ایمان عبارت است از التزام عملی به اوامر و نواهی شرعی. مؤمن کیست؟ کسی است که عملا به اوامر و نواهی شرعی ملتزم است. معنی این حرف این است که اگر یکی از اوامر الهی را ترک کند یا نواهی الهی را انجام بدهد، اوامر ایجابی و نواهی تحریمی، از ایمان خارج خواهد شد. نظریه چهارم این است که ایمان از دو چیز تشکیل گردیده است. یکی تصدیق قلبی، همون گرویدن، و دیگری اقرار زبانی، همینی که انسان به زبان مثلا بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، این اقرار زبانی کند و از نظر قلب هم این تصدیق داشته باشه. تصدیق قلبی یعنی همون گرویدن، باور کردن. نظریه پنجم این است که ایمان از سه چیز تشکیل شده است. حقیقت ایمان از سه چیز تشکیل شده که عبارت است از تصدیق قلبی و اقرار زبانی و التزام عملی. اینها فهرست اقوال متکلمان اسلامی درباره حقیقت ایمانه که خب بحث علمی و بررسی این اقوال در حوصله و مجال این بحث نیست و هدف بحث ما هم نیست. از بین این اقوال قول دوم مشهورتر و پرطرفدارتر است که یعنی حقیقت ایمان عبارت است از همان تصدیق قلبی. تصدیق قلبی و کانون و مرکز ایمان هم قلب انسان هست. ایمان تصدیق علمی نیست، البته مبتنی بر معرفت و تصدیق علمی است. با مطالعه آیات قرآن می توان به درستی این نظریه پی برد، زیرا قرآن کریم درباره اهل کتاب می فرماید آنها معرفت داشتند، معرفت یعنی می دانستند، شناخت داشتند، اما ایمان نداشتند، پیغمبر ایمان نیاورده بودند. می فرماید یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، پس آنها پیغمبر را به خوبی می شناختند و صدق گفتار او را می دانستند، اما به او ایمان نیاوردند. پس معلوم می شود ایمان آوردن چیزی ورای معرفت علمی است. یا در آیه دیگر درباره کسانی که نبوت حضرت موسی علیه السلام را انکار می کردند، کافران به نبوت او، قرآن می فرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، انکار کردن اون آیات و معجزات حضرت موسی را در حالی که نسبت به آنها یقین داشتن، یعنی می دونستن که این کارهایی که موسی علیه السلام انجام می دهد، مثل عصا را می اندازد تبدیل می شود به اژدها، یا دستش را در گریبان خود می بره و بیرون می آورد، نوری از آن تلعلق می کنه و می درخشد، اینها معجزه است، یعنی خارق العاده است. این را می دونستن اما منکر می شدن، اون را مثلا می گفتن که اینا سحره، اینا جادوگری است. اگر معرفت کافیه در ایمان بود، یا ایمان عبارت از معرفت بود، اینها اون وقت مؤمن به موسی حساب می شدن نه کافر. همونطوری که اشاره شد، حقیقت ایمان از این آیات استفاده می شود که غیر از معرفت، ولی البته مبتنی بر معرفت است، چون چیزی را که آدم نمی داند، علم ندارد، که نمی تواند قلباً بپذیرد و با آن تصدیق کند. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده است اول الدین معرفته، یعنی نقطه آغاز دین، نمی فرماید خود دین یا خود ایمان، می فرماید آغاز دین، که مراد از دین هم در اینجا همون دینداری است. نقطه عظیمت دین و ایمان معرفت خداوند است. پس معرفت مقدمه است یا مبنایی است برای ایمان. از آیات قرآن پس تا اینجا فهمیدیم که معرفت ایمان نیست. از آیات دیگر میفهمیم که ایمان مربوط به قلب و کانون و مرکز ایمان قلب انسان است. چنان که میفرماید ولما، فرموده است ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. این آیه مربوط به گروهی از اعراب است. قالت الاعراب آمنا، که آمدن پیش پیامبر و گفتن که ما ایمان آوردیم. خداوند متعال پیامبر گرامی اسلام وحی فرمود که قولو اسلمنا، شما ایمان نیاورده اید. لما یدخل ایمان فی قلوبکم، شما می توانید بگویید ما اسلام آورده ایم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز شما ایمان نیاورده اید، اما البته بگویید ما اسلام آورده ایم. مقصود از اسلام همون اظهار زبانی شهادتین را گفتن، اما هنوز این حقیقت اسلام در درون اونطوری که باید جایگزین بشه، در قلب قرار پیدا بکنه، هنوز در اون قرار پیدا نکرده. باز قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید درباره مؤمنان واقعی و مؤمنان راستین، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها کسانی هستند که خداوند ایمان را در قلب‌های آنها ثبت کرده. کتب فی قلوبهم الایمان، نوشته است، مقرر کرده ایمان را در قلب‌های آنها. البته باید به این نکته ما توجه داشته باشیم که در این گونه آیات مقصود از ایمان اون مرتبه عالی از ایمان هست، چون حالا ممکنه ما ایمان را هم اولین مرتبهش را به همون اظهار شهادتین بگیریم که همون اسلام ظاهری است. اما اگر بخواهد این از زبان بگذرد و در قلب بنشیند، اون وقت این ایمان نامیده می شود و مرتبه عالی ایمان هست. البته خود اون هم باز مراتب دارد. صاحبان ایمان کسانی که در دلشون التزام قلبی به خداوند و به آموزه های دینی دارند، اونها هم مراتبی دارند، ولی به هر حال امری است که به قلب انسان مربوط میشه. باز قرآن کریم درباره اونهایی که مؤمن واقعی نیستن فرموده است: من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. کسانی که زبانن مؤمنند، یعنی همون اظهار شهادتین رو کردن، شهادت به توحید، شهادت به نبوت، ولی قلبهای اونها ایمان نیاورده. حالا ما روایاتی هم داریم که در این روایات ایمان به سه چیز یا مرکب از سه چیز دانسته شده است، به سه چیز تعریف شده یا مرکب از سه چیز دانسته شده. و ممکن است کسی بگوید این روایات خلاف این مطلبی است که الان گفته شد، یعنی اینکه ایمان حقیقتاً تصدیق قلبی باشد. نخیر، ایمان یک امر بسیط نیست، یک امر مرکب است از سه چیز: یکی اقرار زبانی، یکی هم تصدیق قلبی گرویدن، باور کردن، و دیگری هم التزام عملی، یعنی عمل کردن به مقتضای آن ایمان. چنان که فرموده است: الایمان معرفتون بالقلب، شناخت و معرفت قلبی است، و قولون باللسان، گفتار زبانی است، و عملون بالارکان، ارکان یعنی جواره و اعضا، و عمل کردن با اعضا هست، با اعضای بدن التزام عملی داشتن. ولی وقتی که ما در این روایات تأمل میکنیم میبینیم مقصود چیز دیگری است. این گونه روایات در مقام ارائه یک تعریف و بیان چیستی و ماهیت ایمان نبوده، بلکه ناظر به یک جهات دیگری بوده است که در اینجا اشاره شده. مثلا ناظر به این بوده است که مترتب شدن آثار ظاهری ایمان که یک فردی به عنوان مؤمن یا به عنوان مسلم در بین جامعه شناخته شود، این در گرو این است که اظهار زبانی بکند. البته خب متعارف این است که انسان با زبان اقرار کنه، شهادتن رو بگه. اگر مشکلی در زبان داشته باشد، اون وقت با اشاره میتواند، با نوشتن میتواند، با اشاره میتواند. پس این که اقرار زبانی، الاقرار باللسان یا قول باللسان به معنی ایمان دانسته شده است، در باب ایمان آمده، در تعریف ایمان، این را میتوانیم بگوییم ناظر به این است که ترتب آثار ایمان منوط به این اقرار زبانی است. از طرف دیگر عمل به ارکان یعنی چه؟ عمل به ارکان ناظر به چیست؟ ناظر به این است که ایمان بدون عمل این فایده ای نداره، مایه نجات و سعادت و کمال انسان نخواهد شد، مثل درختی ممانه که بار نداشته باشد. پس این عمل به ارکان هم ناظر به ثمرات و فواید و نتایج ایمان هست. همونطوری که کسی که معصیت بکنه، گناه کنه، یعنی بر خلاف امر خدا یا نهی خدا عملی را انجام بدهد، این نشان می‌دهد که در اون لحظه ایمان راسخ در وجودش نیست. امکان ندارد که اگر اون ایمان استقرار پیدا کنه در همه حالات، در همه لحظات، در همه شرایط، این شخص مرتکب گناه و معصیت بشود. اون مانعه. ولی در یک لحظه اون ایمان در یک لحظه یا در یک زمان کوتاه فاصله میگیره و در نتیجه باعث میشود که انسان گناه بکنه. در روایت آمده است: لا یزن الزانی و هو مؤمن. آدمی که مرتکب عمل زنا شود، در آن وقتی که عمل زنا را مرتکب میشود، مؤمن نیست. یعنی اگر ایمانش در همون حال هم باقی باشه، ایمان واقعی، این گناه نخواهد کرد. لا یسرق السارق و هو مؤمن، آدمی که دزدی میکنه، اون وقتی که دارد دزدی میکند اون ایمان نیست، یا در حالی که ایمان دارد، ایمانش واقعا هست، دزدی نمیکند. این هم یک نکته. علاوه بر اینها، به لحاظ تاریخی در صدر اسلام یک جریانی پیدا شد، گروهی پیدا شدن که اینها را مرجعه میگویند. اینها یک خوش باوری افراطی داشتند، خوشبینی افراطی داشتند و میگفتند که همین که آدم ایمان بیاورد، بپذیرد دین اسلام را، وجود خدا را اعتراف بکنه، همین مقدار در نجات و سعادت او دیگه کافی است، برای عمل ارزش چندانی قائل نمی شدند. معصیتکار گناهکار را با فرد مطیع و نیکوکار اون گونه که باید بین اینها فاصله بیاندازند، این را قائل نبودند و می گفتند که ما کاری به کار اعمال مردم نداریم، ایمان را باید فقط ما در نظر بگیریم. اظهار میکنن، اقرار میکنن و میگن ما ایمان داریم، حالا ولو اینکه اینا عملشون هر چه باشه، این به آخرت مربوط میشه. این میشد، این به اصطلاح تفکر ارجاع یا مرجعه‌گری بود. ارجاع یعنی تأخیر انداختن در حقیقت عمل و حکمش و عالم آخرت. میدانید که در اون زمانها یه بحثی در گرفته بود درباره مرتکبان کبیره یا کبائر، یعنی کسانی که گناه میکردن، گناه کبیره انجام میدادن، که آیا اینا مؤمن هستن یا مؤمن نیستن. یه بحث بود، بحث بسیار جنجالی و حادی بود. خب در این باره هم اقوال مختلفی و مواضع گوناگونی اتخاذ شده، ولی اینا آمدن گفتن که نه آقا، مرتکب کبیره با غیر مرتکب کبیره اصلا فرق نمی کنه، هم ایمان داره و هم دیگه نقصی در او مثلا نیست. این گونه روایات نقد این فکرم هست، بابا نمیشه. ایمان باید با یک معرفت قلبی و تصدیق قلبی همراه باشه، اقرار زبانی میخواد و عمل به ارکان هم باید درش باشه. این حالا اجمالا بحث مقدماتی بود راجع به ماهیت ایمان و اقوال متکلمان که فهرستوار گفتیم و آن قولی را که گفتیم مشهور است بین متکلمان اسلامی، هم از شیعه و اهل سنت، این است که ایمان تصدیق قلبی است، مترتب بر معرفت است، اما خودش ماهیتش یک نوع التزام، یک نوع گرویدنه و البته این باید جوری باشه که آثار هم برش مترتب باشد، یعنی حالا اگر انسان گناه هم میکنه اما بالاخره التزام داره به اعمال دین، به احکام دین. بنابراین بحث ایمان به صورت مقدمه حال ما تنجا انجام دادیم و در جلسه بعد انشاءالله به بررسی دیدگاه ها نسبت به رابطه عقل با ایمان میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.